ساعت 20 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا با شرکت وزرای خارجه آمریکا و روسیه آغاز شد. ولادیمیر پوتین میگوید سرزمین کریمه همواره جزو خاک روسیه باقی خواهد ماند. و طرح تعمیق همکاری‌های استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل به اتفاق آرا در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست دو روزه سازمان همکاری و امنیت اروپا روز پنجشنبه در شهر بازل سوئیس و با شرکت نمایندگان 57 کشور عضو آغاز شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از جمله مقامات بلندپایه شرکت کننده در این نشست هستند. جان کری که در حاشیه این اجلاس ملاقاتی خصوصی با لاوروف داشت، با تأکید بر اینکه روسیه با اعمالش خود را منزوی کرده گفت آمریکا و کشورهایی که از حق حاکمیت اوکراین دفاع می‌کنند، به دنبال رودررویی با روسیه نیستند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی نیز گفت روسیه اکنون یک مشکل استراتژیک برای اروپا است. بحران اوکراین سبب تیرگی روابط کشورهای غربی و بیشتر اعضای سازمان همکاری و امنیت اروپا با روسیه شده و به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو نیز منجر شده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان پارلمان و مقامات بلندپایه این کشور غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین برای لطمه زدن به روسیه استفاده می‌کند. آقای پوتین سرزمین کریمه را برای روسیه مقدس توصیف کرد و گفت این منطقه همواره جزو خاک روسیه باقی خواهد ماند. روسیه در ماه مارس سال گذشته شبه جزیره کریمه واقع در اوکراین را به خاک خود منظم کرد. ولادیمیر پوتین تأثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد روسیه رد کرد و گفت کشورش در این چالش‌ها پیروز خواهد شد. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه ارزش روبل روسیه در مقابل دلار از آغاز سال جاری 40% کاهش یافته است. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تعمیق همکاری‌های استراتژیک آمریکا و اسرائیل را روز چهارشنبه به اتفاق آرا تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس این طرح همکاری‌های آمریکا و اسرائیل در زمینه‌های دفاعی و امنیتی، انرژی، تحقیقات و توسعه، بازرگانی، کشاورزی، مدیریت آب و دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد. بر پایه این طرح ذخایر سلاح‌های آمریکا در اسرائیل با 200 میلیون دلار افزایش به 1 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید و موجب تسهیل اقدامات نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد شد. اسرائیل نیز می تواند در موارد اضطراری از این ذخایر استفاده کند. این طرح در ماه سپتامبر در مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا تصویب شده بود و برای اجرای شدن باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انجام حملات هوایی توسط ایران در عراق را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ استیون وارن، سخنگوی پنتاگون شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت حملات هوایی ایران علیه داعش در استان دیاله انجام گرفته است و افزود چنین حملاتی برای نخستین بار صورت می‌گیرد و تأکید کرد که آمریکا در این منطقه عملیات هوایی انجام نمی‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا از انجام این حملات توسط هواپیماهای فانتوم F4 ایران در اواخر هفته گذشته خبر داد. و سخنگوی پلیس امارات روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ابوظبی اعلام کرد یک زن محلی به اتهام قتل آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده و تحت بازجویی است. به گفته سرهنگ رشید بورشید، سخنگوی پلیس امارات، این زن همچنین یکی دو ساعت پس از کشته شدن آموزگار آمریکایی، بمبی در مقابل منزل یک پزشک آمریکایی کار گذاشته بود که کشف و خنثی شد. شنوندگان عزیز، اکنون می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خبرگزاری روسیه ریا نوستی نوشته است که مقامات ایرانی معامله نفت در برابر کالا با روسیه را تایید کردند. بر اساس این گزارش، این مبادلات با صادرات غلات روسی به ایران آغاز خواهد شد. از زمستان گذشته که تا خبرگزاری رویترز برای نخستین بار درباره مذاکرات مسکو و تهران پیرامون تعادل نفت و کالا خبر داده بود، گزارش‌های زد و نقیض بسیاری در این رابطه منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از یک نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران که نامش پاش نشده نوشت که مسکو و تهران آماده تهدید نفت و کالا هستند و این معامله با عرضه غلات روسی به ایران آغاز خواهد شد. طبق این گزارش، دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه ایرانی در این حال اعلام نکرد که این توافق چه زمانی اجرایی می شود و حجم مبادلات چقدر است. در روزهای گذشته، الکسی اولوکایف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه که به ایران سفر کرده بود، گفت که با مقامات ایرانی درباره تهدید نفت و کالا مذاکره کرد و امیدوار است که این توافق به زودی عملیاتی شود. پیشتر اندری گورماخ، مسئول شرکت دولتی صادرات غلات روسیه، گفته بود که این کشور آماده است سالانه 2,100,000 تن غله به ایران صادر کند. دفتر مطبوعاتی این شرکت از اظهار نظر درباره گزارش های اخیر پیرامون تهدید نفت و غلات بین روسیه و ایران سر باز زد. نیکلای کلچیکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این نوع همکاری بین روسیه و ایران را سوال برانگیز می داند.
У России есть все возможности для того, чтобы использовать сложившиеся обстоятельства для перестройки.
روسیه امروز تمام امکانات را در دست دارد تا برای گسترش بی‌سابقه روابط با ایران و تثبیت حضور خود در بازار این کشور اقدام کند. اما در شرایطی که کمک به ایران در صادرات نفت ممکن است باعث تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه شود، هزینه‌هایی که ناچاریم پرداخت کنیم باید قابل توجیه باشد. اگر صادرات ما به ایران شامل کالا و تجهیزات و فناوری باشد که به رونق اقتصاد داخلی کمک کند، این ریسک قابل توجیه است. اما اگر قرار است صادرات ما به ایران غلات و یا مواد خام باشد، این همکاری چه توجیه و چه لزومی برای توسعه اقتصادی ما دارد؟
خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکراتی هستند که روسیه را به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد کرد و ارزش این معامله 20 میلیارد دلار اعلام شد. اما متعقباً روزنامه روسی کمرسانت نوشت که طرفین درباره یک دهم این حجم مذاکره میکنند. در پی این گزارش ها، علی مجیدی که در آن زمان معاونت وزارت نفت ایران را بر عهده داشت، وجود این مذاکرات را تکذیب کرد. اما در شهریور ماه گذشته که کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران توهمنامه توسعه همکاری های دو جانبه به ارزش 70 میلیارد یورو امضا کردند، الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، گفت که تهدید نفت و کالا ممکن است بخش از این توافقنامه باشد. اخیراً علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، اعلام کرد که حجم مبادلات کنونی بین مسکو و تهران حدود 1 میلیارد دلار است. الکساندر راستوفسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که توافقهای روسیه و ایران بیشتر نمادین است تا قابل اجرا.
Есть области, в которых мы сотрудничали более плотно. Есть области, в которых мы сотрудничали менее плотно. Есть области, где мы просто выверяли шаги.
همواره زمینه‌هایی بوده که در آن با ایران همکاری خوبی داشتیم و زمینه‌هایی که این همکاری چندان عمیق نبود و همچنین بخش‌هایی که سعی می‌کردیم در آن همکاریمان را آغاز کنیم. اما اقتصاد اینگونه نیست که با یک چرخش بتوان روند آن را تغییر داد. حتی اگر روسیه و ایران صادقانه در پی تعمیق همه جانبه همکاریشان باشند، زمانی طولانی نیاز است تا این خواسته محقق شود. اما به نظرم در حال حاضر حتی این خواسته چندان جدی نیست. تهران منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است و روسیه بیش از هر چیز می‌خواهد به آمریکا نشان دهد که دست کم در مسئله ایران به منافع غرب توجه نخواهد کرد.
آمریکا بارها اعلام کرده که قرارداد نفتی بین روسیه و ایران را تهدید برای روند مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌داند و طرفین این معامله احتمالی را به تحریم تهدید کرد. سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو از تحریم‌های غرب حراسی ندارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در ایران حکم بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، با وجود گذشت بیش از 4 ماه از دستگیری او، برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. این در حالی است که وکیل او نیز تاکنون موفق به ملاقات آقای رضاییان نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد قاسم‌فر.
حکم بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، برای مدت 60 روز دیگر تمدید شده است. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه به نقل از خانواده جیسون رضاییان خبر داده که این حکم هفته گذشته در زندان با آقای رضاییان ابلاغ و اعلام شده که تحقیقات درباره او ادامه دارد. جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی که او هم خبرنگار است در تیر ماه گذشته بازداشت شدند. خانم صالحی بعد از حدود 2 ماه آزاد شد. آقای رضاییان از سال 2012 به عنوان خبرنگار واشنگتن پست در تهران مشغول به فعالیت بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل آقای رضاییان تاکنون موفق به ملاقات او نشده است. دیدبان حقوق بشر و روزنامه واشنگتن پست خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان شدند، در حالی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اوایل آبان ماه از احتمال آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تا 1 ماه دیگر خبر داده بود. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 20 آبان ماه گفت که پرونده این خبرنگار ایرانی آمریکایی تکمیل نشده و برای تکمیل آن حدود 1 ماه زمان نیاز است. بعضی از رسانه‌های وابسته به اصولگرایان آقای رضاییان را به جاسوسی برای ایالات متحده متهم کردند. در همین حال گروهی در ایران به نام سازمان بسیج حقوقدانان در مرداد ماه گذشته با طرح این ادعا که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست موجود است خواستار اعدام آنان شده بود. این در حالی است که کمی بعدتر یکی از این دو خبرنگار یعنی خانم صالحی بدون هیچ توضیحی آزاد شد. کمیته دفاع از خبرنگاران CPG اخیراً اعلام کرد که علاوه بر جیسون رضاییان 35 روزنامه‌نگار و خبرنگار دیگر در ایران زندانی هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه 4 مهر ماه گفت که فکر نمی‌کند که افراد به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در ایران بازداشت شده باشند. این سخن آقای روحانی با اعتراض گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی مواجه شد که آن را یادآور تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند.
مرتضى قاسم‌فر گزارش می‌داد. از دوشنبه گذشته نشستی با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در لیما پایتخت کشور پرو برای گفتگو درباره گرم شدن آب و هوای کره زمین آغاز شده است. این نشست به عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به یک پیمان فراگیر در نشست سال 2015 پاریس محسوب می‌شود و مذاکره کنندگان باید مواضع کشورهای خود را به روشنی مشخص کرده و تعهداتشان را در کاهش گازهای گلخانه اعلام کنند. جزئیاتی بیشتر در گزارشی از شاهین بشری.
در حالی که داده‌های آب و هوایی نشان می‌دهد سال 2014 گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ هواشناسی است، سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل ادعای وقفه در روند گرم شدن کره زمین را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان جهانی هواشناسی روز چهارشنبه 12 آذر ماه اعلام کرد که دمای کره زمین در ماه‌های ژانویه تا اکتبر به طور متوسط 57 صدم درجه سانتیگراد بالاتر از حد متوسط بوده و شبیه دمای سال 2010، 4 سال پیش است. این گزارش حاکی است که دمای اقیانوس‌ها در یک دوره 9 ماهه رکوردی تازه به جا گذاشته. در همین دوره دمای زمین نزدیک به 4 یا 5 رکورد هوایی گرمی است که از ابتدای ثبت دمای هوا در قرن 19 گزارش شده است. گزارش تازه‌ی سازمان جهانی هواشناسی در نشست آب و هوایی لیما پایتخت پرو و در مقر این نهاد در ژنو منتشر شد. این نشست 12 روزه از دوشنبه گذشته با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در لیما پایتخت پرو آغاز شد و هدف آن توافق بر سر موضوع اصلی پیمان جهانی سازمان ملل یعنی تعهد کشورهای جهان به کاهش تولید آلاینده‌های کربنی به عنوان اصلی‌ترین عامل گرمای زمین است. میشل ژارو دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی در بیانیه‌ای گفته است که این داده‌های موقت که به اطلاعات جمع‌آوری شده تا پایان سال 2014 مشروط است نشان می‌دهد که از 15 گرم‌ترین سال ثبت شده 14 سال در قرن 21 بوده است. وی اضافه کرده که گرم شدن هوای زمین متوقف نشده است. اما مخالفان با اشاره به وقفه در افزایش دمای زمین از سال 1998، سالی که دمای هوا به طور استثنایی بالا بود، میگویند افزایش دمای زمین مشکل بزرگی نیست. این ادعا توسط اغلب دانشمندان هواشناسی رد شده است. مایکل اوپنهایمر، یکی از استادان دانشگاه پرینستون در آمریکا میگوید به نظر میرسد الگوی گرم شدن در دراز مدت با ناپایداری پدیده‌های طبیعی همراه است. این تغییرات ماهیت چرخه‌ای دارند. به این معنی که به دنبال یک دوره گرما دما پایین تر می آید و در پی آن شاهد یک دوره افزایش سریع دما هستیم. مایکل اوپنهایمر می افزاید سال گرم 2014 به ما یادآوری می کند که تغییر دمای زمین در دراز مدت همچنان به سمت بالا بوده است.
شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه ترین خبرها با شما خواهیم بود. با ما بمانید.